الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تقدیم به محضر مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این جمع منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت حق پیوسته اند تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسات قبل با توجه به این که امروز روز 19 ماه مبارک رمضان و روز ضربت خوردن و بستری بودن مولای متقیان امیرالمؤمنین است، من ادامه بحث گذشته رو و چند جمله از فرمایشات امیرالمؤمنین در مؤید عرائضم تقدیم کنم. در فلسفه مرگ نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که چرا باید رفت. یک بحثی رو هم من امروز تقدیم کنم، آثار تربیتی یاد مرگ. بعضی ها میگن ما به یاد مردن باشیم چی توش در میاد؟ افسرده میشیم، دل مرده میشیم، منزوی میشیم. خوش باش، شاد باش. گاهی اوقات طرف میمیره میگه نرو قبرستان دلت گرفته میشه. انسان باید زندگی کنه، آدم زنده باید زندگی کنه. بله اسلام هم مخالف با زندگی نیست، اما زندگی کدومه؟ فرق است بین زیست و زندگی. بعضیا متاسفانه زیست رو میگن زندگی. به قول سعدی علیه الرحمه، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارند ز جهان آدمیت. من چند اثر از آثار ارزشمند و تربیتی یاد مرگ رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. اولا با یه حدیث از امام صادق وارد بحث بشم. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است. در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه روایتی از امام صادق نقل شده. امام صادق می‌فرماید ما خلق الله عز و جل یقینا لا شک فیه اشبه و بشک لا یقین فیه من الموت. خیلی حدیث بلندی است. امام صادق می‌فرماید خدا خلق نکرده یقینی را که هیچ شکی درش نیست، بشکی که هیچ یقینی درش نیست. یعنی چه؟ مردم یقینی که هیچ تردیدی توش نباید داشته باشید، امام میفرماد مردنه. دلیل میخوای برای رفتنت؟ بابات کجا رفت؟ عمود کجا رفت؟ پدر بزرگت کجا رفت؟ تو نیاکان و فامیل سببی و نسبی چند نفر رفتن؟ ما خلق الله عز و جل یقینا لا شک فیه، از موت مردن که یقین 100%، همه میدانیم که رفتنمون بعد 120 سال باید بریم. تازه اون 120 سالی که ما میگیم داریم دعا میکنیم. امیرالمومنین میفرماد الموت لحظه، تو یه لحظه میاد سراغت، یه ایست قلبی صدق الله، یک ایست قلبی تمام میکنه. یقینی ترین مسئله یا عالم امام صادق میفرماید مرگ است که تردید توش نیست. یعنی شما امروز تو توحید خداشناسی بعضیا حرف دارن، این لائیکا آتش پرستای هند، در سراسر دنیا شیطون پرستا. همین امروز یه بنده خدای خانمی آمده بود، رو خانم دختری رفته تو شبکه شیطان پرستی، حالا مدتی مبتلا شده، میزنه همه چیزو میریزه به هم، دروری میگه، لاتائلات میگه، اباطیل تحمیل میده. مشهد رفتیم، اونجا بزرگانی از علما دیدنش، صحبت کردن، نتیجه نگرفتیم. آمده شیراز، دعا رو پرت میکنه، نماز نمیخونه، دروری میگه، همه چیزو به هم میزنه. گفتم خانم الله، هر چی که میگن رو منبرا که کسی گوش نمیکنه، نتیجهش میشه این. خود خانواده‌اش هم مقصرن. وقتی ما میگفتیم بابا این دخترتون رو بپاید تو این کانال‌ها و شبکه‌های شیطان پرستی ارتباط پیدا کرد، میگن شما خیلی سخت گیرید، شما امولی، اینم امولی. حالا خوردی؟ حالا یه کاری بکنی. گفتم چه کار بکنی؟ گفتم من چند تا چیز بلدم اگه عمل بکنم. گفت اصلاً نه این نماز میخواند، نه ذکر پیش خودش میذارد، نه وضو میگیرد. گفتم میدونی این مثل کیه؟ مثل مریضیه که سرطان داره، میگه نه اتاق عمل میرم، نه دارو میخورم، نه توصیه پزشک رو گوش میکنم. این خوب میشه؟ اینم شده مثل هم. گفتم اگر دنبال یک کسی هستی که ولایت تکوینی داره، اون ولایت تکوینی من تو شیراز کسی نمیشناسم. یعنی اون کاری که امیرالمومنین میکرد، کاری که پیغمبر میکرد، کاری که سیدالشهدا، گفتم اون من کسی نمیشناسم تو شیراز که دیگه اعمال ولایت تکوینی بکنه. همینا رو میبینید، همینا که شیطون پرست میشن، لائیک میشن، لا مذهب مطلق، بهش بگو مردن رو قبول داری یا نه. یک نفر تو عالم پیدا نمیکنی که بگه مرگ رو قبول ندارم. تا خواست انکار کنه بگو پدر بزرگت کجا رفت، مادر بزرگت کجا رفت، تو فامیل و دودمان تالا چند نفر زیر خاک دفن شدن. این رو اسمش میذارن مردن. یقینی ترین مسئله یا عالم مرگه. امام صادق میفرماید همین مسئله یقینی ها که هیچ شکی توش نیست، اینقدر بعضی ها به شک بهش نگاه میکنن مثل این که اصلا یقین ندارن. خیلی عجیبه. یقینی ترین مسئله یا عالم مردن که لا شک کفی، امام صادق میفرماید اشبه به شک لا یقین فی، شبیه شده به شکی که اصلا یقین توش نیست. بعضی ها اصلا مثل که نمیخوان بمیرن، فکر میکنه بساط ابدی براش پهنه، فکر میکنه حیات دائم دارد. میگه مردن، میگه بابا برو. یقین هست به رفتنها، ولی رفتارها، کردارها، اعمال یه جوری دارد عمل میشود که اصلا مثل این که شکیست که یقین بهش ندارن. از آثار تربیتی یک تنبیه و بیداری. کسانی که مردن رو باور دارن انسان‌های بیداری‌ان، دوچار غفلت نمیشن، کاراشون به اون سر دنیا نمیافتد. یه عبارتی آقا امام جواد دارن در رابطه با مردن. امام جواد میفرماد مردنتون مثل خوابیدنتونه، حال دور از جونتون، شب میخوابی 4 ساعت، مردن میخوابی تا قیامت. امام میفرماید چطور تو خواب شما خواب میبینید؟ بعضیا دیدید وقتی میخوابن، کلام امام جواده، حالا وقت مجلس گرفته میشه متن حدیث مفصله. امام میفرماید وقتی خوابید بعضیا خواب وحشتناک میبینند و بد، بعضیا خواب خوب میبینند و مسرور میشن. بیدار که میشیم یا خواب خوبی دیدم، خواب دیدم باغ بودیم، زیارت رفته بودیم، با فلانی بودیم، احساس بهجت میکنه. بعضی ها احساس وحشت میکنن. امام میفرماد مردنتون همین وضعیته. بعضی ها در عذابند، بعضی ها در روح و ریحان الهی. تا کی؟ تا قیامت. تا قیامت. 4 ساعت میخوابی خواب وحشتناک میبینی؟ بارت زمین موند از دنیا رفتی، از مردنت تا قیامت مکافات کوتاهی های دنیایی تو باید پس بدی. جریانی من نقل کنم، خدا رحمت کند بزرگان گذشته را، علما را، مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید جمال الدین گلپایگانی. مرحوم آقای سید جمال الدین شاگردی مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی کرده بود. میرزا جهانگیر خان از اون چهره های بزرگ بود. میگن یه وقت این تارزن بود، آمد تو بازار اصفهان تارش رو تعمیر کند. یه جمله یه کسی بهش گفت، مسیر زندگی عوض شد، شد میرزا جهانگیر خان استاد العرفا، که امام به عظمت از او یاد گرفت، امام هم محضرش رفته بودن. تو میرزا جهانگیر خان لباس روحانیت برده میکرد، یه کلاهی تو اکسام هست، پالتو بلندی، ولی بزرگان تربیت کرد. مرحوم آقای آسد جمال الدین گلپایگانی که از مراجع شیعه شد، ایشون شاگردی میرزا جهانگیر خان قشقایی میکرد. میگن میرزا جهانگیر خان به ایشون توصیه کرده بود که آسد جمال، هفته یک شب برای تربیت روحت برو قبرستان تخت پولاد اصفهان. خب اونجا هم حجره های متعددی است، هفته یک شب برو اونجا با خودت خلوت کن. آیون برادر و خواهرات، برای خودتونم وقت بذارید. ما گاهی خود از خودمون غافل شدیم. خدا به پیغمبر فرمود قو انفسکم، رسول ما اول به داد خودت برس، خودت رو دریاب، بعدن خانوادت، بعدن دیگران. یه خورده برای تربیت روحمون، برای تعالی معنویاتمون وقت بذارید. مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانی یه هفته یک شب میرفتم تخت پولاد. یه شبی که قرار هفتگیشون که میرفته مصادف میشود با شب سرد زمستانی که برف سنگینی میباریده، ایشون خواسته برنامه تعطیل نشود، میره در تخت پولاد و یک حجره بوده که یک آقای بوده تلقین اموات میداده، کارش تو قبرستان اموات رو تلقین میداد. یه حجره ای داشته آسد جمال الدین، میره تو حجره این آقا، یا اجازه میدید ما امشب تو اتاق شما باشیم؟ مزاحمتی هم بد ندارم، گوشه میخوایم نمازی بخونیم، دعایی، ذکری. میگه بفهم. مرحوم آسد جمال الدین گلپایگان میگه من تو اون گوشه اتاق سجادم و پن کردم، مشغول به نماز شدم و ذکر و دعا. و این پیر مردم این کنار بود، پیر مرد که تلقین اموات میداد، یک دفعه دیدن در اتاق رو زدن، یه چند نفر اومدن یک جنازه آورده بودن. به اون پیرمرد گفتن که جنازه رو ما امشب آوردیم بذاریمش تو قبرستان، شما هم تا صبح بالای سرش قرآن بخون، صبح میایم میبریم دفنش کنیم. مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگان میگه ما مشغول نماز بودیم، اینا جنازه رو گذاشتن رفتن، پیرمردم مشغول به دعا بود، به قرآن خوندن بود، یک دفعه دیدم در اتاق باز شد. دو تا مأمور با قیافه های بسیار وحشتناک. ایشون یه تعبیری دارد، میگه این با لبه ابروهاش دیوار رو پاره میکردن. قیافه وحشتناک ندیدی مؤمن؟ یه صاعقه میاد تنت میلرزه، باش تا قیامت. ببینید چه صداهایی میشنوی. کوها رو خدا منهدم میکنه. شما یه جایی دارن دینامیت میذارن، یه قسمتی میخوان راه باز کنن، یه انفجاری میشه، مردم چه به سرشون میاد؟ خدا میگه ما تمام این کوها رو متلاشی میکنیم، میکنیم مثل پنبه، مثل آرد خرد میکنیم. خب حالا ما ندیدیم، چشم سر ما خیلی چیزا رو نمیبیند. شاید حالا لطف الهی، چون ببینیم هم دیگه زندگی نمیتونیم بکنیم از وحشت. مرحوم محدث قمی صبح جمعه تو تخت پولاد اصفهان صحنه ای دید، آقازاده ایشون آیت الله مهدزاده میگه تا مدت ها پدر ما به هم ریخته بود. یه صحنه آسد جمال الدین میگه من دیدم که دو تا مأمور اومدن قیافه های قوی، چهره های خشن وارد اتاق شدن، یه نیزه های دستشون بود نیم متری، از سر اینها آتش میخروشید. آمدن سر تابوت رو باز کردن، کفن میت رو برداشتن، یه میت زنده شد. حالا اون پیرمرد قرآن خون فقط داره قرآن میخونه، هیچی نمیفهمه. میگه دیدم این میله های این نیزه های آتشین رو میکردن تو حلق این متوفا، میرفت آتش تو اعماق وجود اون، نعره ها میزد که تخت پولاد اصفهان میلرزید، ولی پیرمرد حالیش نبود. آسد جمال الدین میگه من زبانم از کار افتاد، دست و پایم از قدرت افتاد، فقط نگاه می کردم از وحشت داشتم می مردم. هرچه با اشاره به این پیرمرد اشاره می کردم برست به داد این بیچاره، کشتن این رو، عذابش دارن می کنم، گفت پیرمردم متوجه نبود. میگه فقط دیدم اینجا بمانم می میرم، چار دست و پا، میگه مثل بچه هایی که چار دست و پا حرکت می کنن، کشان کشان خودم رو رسوندم دم در اتاق. آمدم از اتاق خودم رو بندازم بیرون، پیرمرد منو دید، بلند شد اومد دست ما رو گرفت، گفت سید اولاد پیغمبر تو این برفا کجا میخوای بری؟ برو بشین نماز تو بخون. گوی اشاره بهش میکردم برس به داد این، دارن عذابش میکنن، نعره ها داره میزند. گفت پیرمرد متوجه نبود، ما رو دوباره آورد رو سجاده، گفت بشین دعاتو بخون، نماز تو بخون. گفت دیدم اگر بمانم خودم هم اینجا از دنیا میرم. میگه دوباره چهار دست و پا خودم رسوندم دم در اتاق، در رو باز کردم خودم رو انداختم بیرون. این عالم بزرگوار میفرماد با این که فاصله تخت پولاد تا حوزه ما فاصله زیادی نبود، میگه ساعتها روی برف ها میخوردم زمین بلند میشدم، میخوردم زمین بلند میشدم تا خودم رسوندم حوزه. 15-16 روز آسد جمال الدین گلپایگانی افتاد تو بستر. استادش مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی می آمد مداواش می کرد، درمانش می کرد، دارو می داد، غذا براش می آورد. بعد این فرمود سید جمال، یک لحظه پرده رو برات زدن کنار، نتونستی ببینی. آیا اون کار حساب داره؟ تعارف که نیست که، کی از اون دنیا آمده که تو دومیش باشی؟ عرض کردیم یکی از فلسفه هایی رفتن رسیدن به نتایج اعماله، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خب این آقایی که کوتاهی کرده، نافرمانی کرده، خودم تو دنیا فرصت داره، کجا باید آثار مکافات اعمالشو ببیند؟ از شروع مردن مکافات آغاز میشه. از آثار تربیتی عرض کردم اول تنبیه و بیداری. یکی از آثار تربیتی یاد مرگ اینه که افرادی که به یاد مردنن آدم های غافلی نیستن، بیدارن، هوشیارن، کاراشونو خودشون انجام میدن، واگذار به دیگران نمی کنن. برادرها خواهرها من مشفقانه عرض میکنم ورثه های شما خوب خوب خوبش گرفتار زندگی خودشه، خیلی دل به وراث نبندید. یک وصیت نامه ننویسید، یک بحر طویل اینو این کار کنید اونو اون. اینقدر وصیت نامه ها پاره شد، اینقدر وصیت نامه ها ترک شد و رها نشد. در همین شیراز مدتی قبل کسی آمد گفت پدر ما فوت کرد، و برادر بزرگ ما وصیت نامه رو خوند، بعد گفت ما این وصیت نامه رو قبول نداریم، عملم بهش نمی کنیم، صداش هم در نیارد. خودت با دل بسوزونی، عمل کن خودت به حال خودت، به داد خودت برس، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. رسول خدا فرمود اگر کسی تا زنده است با دست خودش یک دانه خرما، یک دانه خرما، پیغمبر فرمود با دست خودتون بدید، ثوابش از کل زندگی شما که بعد از شما براتون خیرات کنن بیشتره. تصمیم به خیری داری، خودت انجام بده. اقدامی میخوای بکنی، خودت بکن. دینی داری، خودت بده. من یادم نمیره زمان حیات آیت الله العظمای گلپایگانی سال 72 بود، یه آقای توی که از شهرستانهای استان فوت کرد، ورثه هاش نامه نوشتن به آیت الله العظمای گلپایگانی که این بابای ما یه خونه اضافی داشته، پای وجوهات گذاشته. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی زیر نامه نوشتن شما در شیراز به آیه حدائق مراجعه کنید، به حضرت آیت الله والد هر چی ایشون گفتن عمل کن. اینا نامه رو بردن پیش آقای عبوی. عبوی ما رو مأموریت دادن، گفتن برو شهرستان موقعیت منزل رو ببینید. رفتیم دیدیم، گفتم خب این منزل حاجام تازه ادعای دیانتشون میشد، یعنی رفتن پیش مرجع مسئله شرعی رو دارن میپرسن. گفتن خب خانه رو باید در اسرع وقت بفروشید، بابا تو از زیر دین بیار بیرون، بابا نمردیم بفهمیم بر مرده چه میگذرد. مرده مدیون گرفتار در برزخ، مدیون است، گرفتاره، نماز نخونده، واجباتشو انجام نداده، کوتاهی کرده، گیر است. خب این مقدار خودش کوتاهی کرده، باید زودتری انجام میداد. خانه رو دیدیم گفتیم آقا اینو باید بفروشید. گفتن فعلا بازار شیرین نیست. اینا دنبال منفعتش بودن. به همین نام و نشان آیون 15 سال این خانه رو نگه داشتن. خمس ایتام آل محمد به گردن این بابا بود. 15 سال این منزل رو نگه. اینا رو مردم میگم عبرت بگیرید. تازه اینا ورثه‌ای بودن که دنبال کار بودن ها. ادعاشون میشد میخوام عمل کنی. رفته بودن قم از مرجع تقلید سوال کرده بودن. 15 سال این منزل ماند. خانه شد چند برابر قیمت. تو این 15 سال هم خونه رو داده بودن اجاره، پولاشو میگرفتن میخوردن. بعد از 15 سال هم که خونه رو فروختن، پول 15 سال قبل رو رفتن بابت خمس دادن، تفاوت چند برابریشو خودشون برداشتن. که آجاها گفتن تمام این خونه خمس بوده، این خمس رو شما نگه داشتید، این خمسی که نگه داشتید ارزش افزودش هم خمسه، ولی زیر بار نرفتن. 15 سال بابا تو او عالم گیر، گرفتار. تا رسد دستت به خود شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. این اوضاع دنیاست. این تازه ورثه متدینشه. او ورثه‌ای هم که اعتقاد ندارد، معتقد نیست، اصلا زیر بار اینا نمی رود، قبول ندارد. دشنامم به متوفا میده که چرا همچی وصیتی کرده. من سراغ داشتم، آمده میگه آقا این خاله ما، بابای ما غلط کرده، همچی وصیتی کرده. این هوش و حواس نداشته، این آخر عمری خرف شده بود. انگ خرفت بودن هم به طرف میزنن برای که به وصیت عمل نکنن. خب حالا اونایی که به یاد مردنن اینا بیدارن، اینا دلشون برای خودشون میسوزه. خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن حدائق. ابوی ما میگفتن مکرر ایشون تو جلسات درس اخلاقشون به طلاب میگفتن اینو بشنوید مردم، حفظش کنید تو حافظتون. فدان آیان طلاب، اگر کسی میل جهنم رفتنم داره، برای خودش بره جهنم. به خدا قسم زور میبره برای بچه هاتون جهنمی بشید. بابا اگه میخوای جهنمم بری، برای خودت برو. بگو خودم کوتاهی کردم میرم مالیاتشو پس میدم، نه که جمع کردم اونها بخورن من جوابشو پس بدم. برای رفیق جهنم نرید، برای همسایه جهنمی نشوید. مردا برای زناتون جهنمی نشید. خانما برای شوهراتون جهنم رفتن زور داره. اگه کسی جهنم میخواد بره، برای خودش بده. ما چقدر خودمونو گرفتار میکنیم برای دیگران، آخرتمون رو گرفتار میکنیم به خاطر اینکه رضایتمندی بعضیا رو در نظر بگیریم، که اون رضایتمندی هم رضایت شیطان توشه. آقا امیرالمؤمنین، من یه سخنی از صاحب امروز تقدیم کنم، از کتاب شریف قررالحکم در آثار تربیتی یاد مرگ امام چند تا نکته میفرمون بشنوید. امام میفرماید اذکروا هادم اللذات یاد کنی مرگ را که لذت ها رو می شکند، لذت های افراطی ها. دیدی بعضی ها لذت های دنیا غافلشون می کنی، یه دم از همه چیز پرت می شن، خدا یادشون میره، قیامت یادشون میره، انسانیت رو فراموش می کنن، اخلاق رو زیر پا می زارن، وجدان رو فراموش می کنن. چرا؟ چون مردن فراموش شده. اونی که مردن فراموشش نشود، لذت ها نزد شکسته می شه. گستاخی نمی کند به اوامر الهی. و منقض الشهوات، امیر المؤمنین فرماد یاد کنید مرگی را که شهوتها را می شکند، نقض می کند. چرا بعضی ها یه شب همه چی یادشون میره؟ چرا بعضی ها با یه سفر خارج از کشور یه دفعه دین و دیانت رو فراموش می کند؟ تو یک جلسه 13 به در یه دفعه همه چیز فراموش می شود، چون شهوت رانی حاکم می شه. اونایی که شهوت درشون حکومت دارد مردن فراموش کردن، یاد مرگ جلو شهوت‌های افراطی رو می‌گیرد، جلو این روابط نامشروع رو می‌گیره. یه بعضی هم میگه خوش باش، این خوش باش مردن یادش رفته. و داعیش شتات، امیرالمؤمنین می‌فرماید یاد کنید داعیش شتات، دور کننده آرزوها را. و داعیش شتات، یاد کنید دعوتگر پراکندگی را. خود مردن دعوتگر پراکندگی است، یعنی پراکندتون میکنه. در یه روایتی رسول خدا میفرماد وقتی میت رو دفن میکنن، تمام اعضا و جواره با هم یه خداحافظی میکنن، دست خطاب به پا، چشم خطاب به گوش، همه با هم میگن خدا حافظ تا قیامت. این بدن زیر خروارها خاک دیگه، فیزیک طبیعتش اینه که دیگه پوسیده میشه، فرسوده میشود. میگن ما دیگه از هم جدا شدیم تا قیامت دوباره به هم برسیم. امیرالمومنین فرماد مردن داعی شتات، دعوتگر پراکندگی است. بعد حضرت میفرماید اذکروا مفرق الجماعات، یاد کنید اون تفرق انداز، تفرق افکننده در جماعات رو. دیدید بین جمعیت ها تفرقه می افتد. گاهی اوقات بعضی ها میگه آقا ما من و فلانی رو کسی نمیتون جدا کنه. مفرق الجماعات، مرگ تفرقه می اندازد. اینا رو ما یادمون نرود، اینا آثار تربیتی داره. اگه یادتون نرفت که روزی از این وابستگی ها جدا خواهید شد، دل به اینها نمی بندید، نه به خونتون، نه به بچه هاتون، نه به خودتون. بعضی ها دیدید با یه مختصر مشکلی ناسزا میگه. بعضی ها دنیا رو ازشون بگیرید از خدا نمی برن. چرا؟ چون مردن رو فراموش نکردن. بعضی ها روحشون اینقدر ضعیفه با یه تب کردن فرزندش ناسزا میگه، با یه مشکل اقتصادی یه مقداری هندونه و گوجه فرنگی کم و زیاد میشه، شروع میکنه ناسزا گفتن. این وابسته است، وابسته به این امکانات، وابسته به این زندگی است، وابسته به این دنیاست. این حضار محترم، دنیا چیز بدی نیست، وابستگی به دنیا بده. من مثال زدم مدتی قبل، گفتم آب تو کشتی، کشتی رو نابود میکنه. کشتی رو آب، کشتی رو جلو میبره. میگه آب در بیرون کشتی پشتی است. پشتی دیدید؟ حفظ میکنه، کمک میکنه. شما وقتی تکیه میدید به پشتی، این پشتی نگهبانه. آب در بیرون کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. حالا اگه همین آب اومد تو کشتی، کشتی رو ثابت کن. مردم تو دنیا بودنتون این پشتی است. دنیا زمینه ترقی شماست، زمینه تعالی شماست، زمینه آخرت خوب شماست. اما دنیا اگر اومد در درون دل شما، هلاک میکنه انسان ها. در دنیا بودن عیب نیست، با دنیا بودن خطرناکه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. لذا حضرت میفرماید اذکر مفرق الجماعات، این مفرق جماعات یادتون نرود. بالاخره یه روز جدا میشید. یه روز آقا امام صادق یکی از شاگردانشون فرمودن تو این دوران شاگردید از ما چی یاد گرفتی؟ 8 مطلب رو عرض کرد. امام صادق رو آورد تو 8 مسئله. عجیب این است که هر مسئله ای رو که عرض میکرد امام صادق میفرمود احسنت والله، به خدا و سوگند خوب یاد گرفتی. یکیشو من براتون بگم. آیین به نام نیست که همیشه ما یه بزرگتری بالای سرمون باشه امر و نهی بکنه. علمای علم اخلاق میگن به چند طریق میتونی خودتونو بسازی. یک، داشتن استاد خوب. دو، داشتن رفیق خوب. سه، معاشرت با مردم و گرفتن درس از رفتار مردم. خود مردم الگوان، خود مردم درسن. خوبی ها رو میبینید اضافه کنید به خودتون، بدی ها رو میبینید رعایت کنید ترک کنید. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. بی ادب هم میتونه استاد اخلاق باشه. یه کسی داره تو خیابون ناسزا میگه، بده شما نگو. جریانی رو میشنوی فردی در محیط خانش خوب عمل نکرد، همه ناراحتن، شما مراقب باش مبتلا نشی. پوشش مردم، نوع غذا خوردن مردم، رفتار مردم، اینا همه درسه. با خدا رحمت کنه پدر بزرگ مادری ما حاجی مؤیدالاسلام، من این وقت از ایشون شنیدم میفرمودن شیراز یک منبری قدر و توانمندی داشت حدود 80 سال قبل به نام مرحوم سید شرفه. ایشون میفرمودن که استاد ما بود سید شرفه، منبری بسیار مسلطی. گفتن یه وقتی به این آقا گفتم که حضرت استاد شما فن خطابه رو از کی یاد گرفتی؟ استاد خطابه شما کی بود؟ گفتن مرحوم سید شرفه این حرف رو زد. گفت در هیچ مجلس سخنرانی و روضه‌ای شرکت نکردن و پای هیچ منبری ننشستن مگر این که حسنی به محاسن خودم افزودم، عیبی از معایب خودم زدودم. ولی خیلی هم اینجوری عمل نمی کنی. شما صبح از خونت میای بیرون زور بر می گردی، ده ها درس باید بگیری. بدی های مردم درس، خوبی های مردم درس. بدی ها رو مردم از زندگی حذف کنید، خوبی ها رو به زندگیتون اضافه کنید. قرآن ببینید، قرآن کتاب زندگیست. فرعون هم میتونه استاد اخلاق باشه. فرعون، روش غلط فرعون ما انجام ندی. راه به بنبست رسیده قارونها، نمرودها، شدادها، طغیانگران تاریخ، ما اینا رو انجام میدیم. اینا درس برای همه ما. امام صادق فرمودن چی یاد گرفتی؟ 8 مطلب گفت، من یکیشو عرض کنم. با آقا رأیتو کل محبوب یفارقه عند الموت حبیبه. یکی از درس هاست. گفت من تو جامعه نگاه کردم دیدم بین هر حبیب و محبوبی یه روز جدایی میفته، یه روز فاصله است. آیین حالا بستگی داره محبوبتون کیست. محبوبتون همسرتونه، فرزندتونه، رفیقتونه، همسایتونه. یقین بدانید یه روز جداتون میکنن. یقین بدانید ما که خاک پای اولیا نمیشویم. شب عاشورا وقتی که حضرت زینب آمد تو خیمه امام حسین بیتابی میکرد، امام حسین با چند تا جمله حضرت زینب رو آرام کردن. فرمودن یا اختا ان اهل السماء لا یبقون. جبرئیلش هم میره، میکائیلش هم میرون، آسمانیان نمیمانند و اهل الارض یموتون، زمینیان همه میمیرن. شما بالاتر از پیغمبرم تو نظام خلقت دارید. 63 سالگی پیغمبر رو بردن. هر کی بیشتر از 63 سال ام زندگی کرده خیلی هم احترامتون گذاشتن. گل سرسبد نظام خلقت رسول خاتم رو 63 سالگی امیر المومنین صلوات خدا. امیر مؤمنان رو در سن 63 سالگی. حالا ما یه توقعاتی داریم، نه آقا انشاءالله خدا یه عمر طولانی به ما میده، کارات انجام بده. حالا وقت بسیاره، وقت بسیاره. یه دفعه همچی غافلگیرت میکنن که آب نتونی بنوشی. به امام صادق عرض کرد، نگاه به جامعه کردم دیدم بین هر حبیب و محبوبی یک روز روز جداییست و اون روز روز مردنه. این درسی که از جامعه گرفته بود و اما از مکتب شما آموختم. رفیقی را باید انتخاب کرد که با مردن هم از ما جدا نشود و تنها رفیقی که مردم مرگ حضرت ملک الموت علیه السلام بیدید ملک الموت هواشو داشته باشید کار بهش دارید. من این وقت که از جلسات گفتم یکی از متدینین شیرازی میگو ما با آی حادشیخ جد شما رفته بودیم عتبات و آی حادشیخ از سحر میرفتن حرم میموندن تا ساعت 9 صبح تو حرم بوده. خب همیشه مردن یادتون نره دیگه دورانتون تمام میشه، از این فرصتاتون خوب استفاده کن. یه روزی با آی حاجیخ آمدیم بیرون، آمدیم تا نیمه یه راه داشتیم میرفتیم به سمتم مسافر بودیم، آی حاجیخ گفتم من برگردم شما برو، من یه زیارت یادم رفته برم انجام بدم برگردم. گفتم آقا ساعتها تو حرم بودی چه زیارتی یادتون رفته؟ گفتن من هر روز مقیدم برای ملک الموت هم از طرف او به امام حسین یک سلام میکنم، امروز یادم رفت من برگردم به نیابت حضرت. اینا رو میگن عادل. گفتم آقا از همین تو کوچه یه سلام به امام حسین کن. گفتن نه، زیارت تو حرم مقابل زری. گفتن آقا چیخ برگشتن. گفتم آقا برای ملک الموت. گفتن کار بهش داریم. خب مؤمن میخواد بیاد از سلول سلول بدنت روح خارج کند، یا آقای دکتری میخواد عمل جراحی کنه چقدر تملق میگی؟ حالا یا واقعیت یا تملق. آقا چشم امید ما به شماست، آقا همه ی امید خانواده به شماست، شما ارچاک هر کاری کردید یه خانواده رو از دیگران. بابا ملک الموت میخواد ببرده. از همین حالا طرح ارادت مستقر کن. به امام صادق گفت دیدم بین هر حبیب و محبوب یه روز جدایی است و اون روز مردن. دیدم تنها رفیقی که حضرت عزرائیل نمیتونه از ما بگیرد کار خیره. به امام صادق عرض کرد تمام تلاشم تو دنیا در انجام کارهای خیر بود تا همراه من و انیس من در تاریکی قبر من و عالم برزخ من باشد. امام صادق فرمود احسنت والله، به خدا سوگند آفرین باد بر تو، خوب یاد گرفتی، خوب یاد گرفتی. مردم مردن مفرق الجماعات، تفرقه می اندازد بین شما و جمعیت ها و یباعد الامنیات. وجود مقدس امیر المؤمنین می فرماید یاد مرگ آرزوهاتون رو دور می کنه. یعنی وقتی که مرگ رسید دیگه اون آرزوها می بینید یه تو دسترس نیست. و مدنی المنیات، امیر المومنی می فرماید نزدیک کننده مرگ هاست. خود این یاد مرگ اذکر و حادم اللذات موت سبب می شود که اون خواسته هایی که شما بهش دل بسته بودید از شما دور می شود. اون دوری که شما دور می دیدید مرگ بود به شما نزدیک می شود. و المؤذن بالبین و شتات، امیر المومنین فرمود یاد مرگ اعلان کننده جدائی و پراکندگی است. خب اگر کسانی حالا با این نگاهی که امیر المومنین می فرماید داشتن، یا جای دیگه هم حضرت در قرآن الحکم می فرماید من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، اینا که یاد مرگ یادشون نمیره به کم دنیا قانعن. میدونی چرا قانع نشدیم؟ حالا الحمدلله شما که متدینینید بعضی ها دیدید تو دنیا حریصن، حرص اینها رو گرفته، به خودشون هم رحم نمی کنن. چرا؟ چون به کم قانع نیستن. من خدا رحمت کنه یه وقت کسی بود از میلیاردرای شیراز، ایمال بیش از 20 سال قبل، با آیت الله والد رفتیم منزلش دیدنش، مریض بود تو جا افتاده بود، اینو من خودم دیدم. آیون اگر یاد مرگ فراموش شد تو دمدم رفتنتم بیدار نمیشی، دارن میبرن تا میگی یه خورده تبم رفته بالا، فشارم نامیزونه، داری میمیری، فشارت نامیزونه، تو اون لحظه آخرم بیدار نمیشود. ما با آیت الله والد رفتیم دیدن این آقا، خودش تنهای تنها تو خانه بود، افتاده بود تو جا، دوشک کثیف، لکه های چای ریخته بود، خدا رحمتش کنه، خورده های نون کنار بستر زیر تخت، یک وضع عجیبی داشت. با واکر میرفت سرویس بهداشتی، ما با حاج آقا نشستیم کنار تختش. حاج آقا گفتن آی حاجی پرستاره کو، یه پرستاری تو داشتی اینجا، رسیدگی بهت میکرد. گاه حاج آقا خیلی میخورد، آیون این آدمی که من تو ذهنمه، وقتی فوت کرد 33 تا پلاک خونه تو شیراز داشت. گاه خیلی میخورد، حاج آقا گفتن یعنی چه خیلی میخورد؟ گو این بی انصاف میومد به اسمی که غذا برای ما درست کنه قد 5 نفر غذا درست میکنه. حاج آقا گفتن میخورد یا میبرد؟ گفتن میخورد. گفتن خب حالا یک کسی معدش گنجایشش بیشتره، یکی معدش ظرفیتش کمتره، حالا بیشتر غذا میخورد. بعد پای سفره تو یک کسی سیر بشه، و اینم بگم تو پرانتز برادرها خواهرها، یکی از چیزهایی که خدا خیلی دوست میداره اطعام طعامه، اطعام طعاما، غذای پخته دادن به مردم، اطعام کردن. این که تو ما رمضون میگن افطاری بدید، اطعام طعام کنیم. تو همین دعاهای ما رمضان پیغمبر به خدا از میگن خدایا ورزقنی اطعام طعام و افشاء السلام، خدایا توفیق بده این ماه رمضان که آمدیم داخلش یه اطعام طعامی هم بکنیم. از خدا هم بخواید این دعاهای پیغمبر در عقبون به اجابت برسه. حالا هر روز میخونیم دعاها رو، ولی عمل هم باید بکنیم، نکنی یه وقتی توانش هم داریم و کوتاهی کنیم. حاجا گفتن خب این میخورده، حالا ظرفیت معدش بیشتر بوده. گفت نه آقا اسرافه، اسراف اینجا شناختیم. من بعضی اوقات شوخی میکنم، میگم دیدید بعضی اهل اعتیادن، تو خمس دادن اعتیاد میکنه. میگه حالا ما نمیدونیم، پارسال نداده بودیم. من میگم چرا از اون طرف اعتیاد نمی کنید؟ میگید آقا شاید نداده بودم، میخوام دوباره بدم. این اعتیاد از ایوری نمی بینیم، از اووری می بینیم. صرف جویی تو اقتصاد، تو پول خرج کردن برای خدا، یاد صرف جویی میافتیم. یه دفعه میبینیم یک دست مبل میخره، آقا میگه یک کسی مبل خرید 120 میلیون تومان. کجا هستی؟ فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. واقعا خیلی میخورد. گفت بیرونش کردم، آجا گفتن که بابا خب این یه سیر میشده پای سفره تو. گفت آجا من با همین وضع قانعم، با همون وضعم مرد. چرا بعضیا اینجوری میشن؟ یعنی به خودشون هم رحم نمیکنن، به جای اینکه پول در اختیار اینا باشد اینا در اختیار پولن، به جای اینکه دنیا خادم اینها باشد اینا خادم دنیا هستن. خدا همه هستی را برای بشر آفریده، ما شدیم خادم این، حاضر نیستیم پول خرج کنیم آسایش برامون رقم بخوره. میدونید چرا؟ چون امیرالمومنین فرمود به کم دنیا نساختید. اگر کسی به کم دنیا بسازد، من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. میخواید به کم دنیا بسازید، مردن یادتون نره. فراموش نکنید که بالاخره شانس بیارید یه دست کفنی بیشتر نمیشه برد. این ملک که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من. بالاخره باید گذاشت و رفت. اینا دست به دست میچرخه، امروز دست بنده است، فردا دست شماست، پس فردا دست دیگری، پس فردا دیگری. اینا یکی یکی دست به دست. گاهی گاهی تو خونه هایی که اشیای عتیقه است، مال 200 سال قبل، به خدا قسم این اشیای عتیقه توحیده. نگاهی کاسش میکنی مال زمان ناصرالدین شاه قاجاره، او کی ساختش، چقدر دستا چرخید، حالا رسیده دست شما. شما هم یه امانت داری، فردا با بیدی تحمیل بدید، گذاشتش تو ویترین. آه این مال زمان مظفرالدین شاه قاجاره. خب اینو که داری میبینی باید به یاد آخرتت بیفتی. چقدر ای صاحب داشت، یدن به ید رسیده به شما. حالا نقمت شماست. یکی از آیون متدینین در بازار یه وقتی یه سند یکی از مغازه‌های بازار وکیل رو آورد. این بازار وکیل کریم خان زند، خدا رحمتش کنه، وقتی ساخت کریم خان خودش نفر اولی بود که مغازه‌های سدرکی رو واگذار کرد. یه سند بنجقی بود، این آقا آورد، گفتم این واقعا باید روزنامه خبر یه نسخهشو پخش بکنید مردم عبرت بگیرن. صدر سند نوشته شده بود در عهد عجب پادشاهی جناب وکیل و رعایا کریم خان زند، یک باب مغازه سدرکی به دستور کریم خان به آقای فلانی واگذار شده بود. بعد کریم خان مهر زده بود کنار همون عبارت، مهر کریم خانم این بود: یا من هو به من رجاه و کریم، ای خدایی که اگر کسی به تو امید ببندد در حقش کریمی. خیلی زیبا مهر با معرفتی هم داشت، یا من به من هو رجاه و کریم. بعد طرف فوت کرده بود، تو حاشیه سند نوشته بودن آقای فلانی رحمت خدا را فلان پسر سهم بقیه وراث رو خرید. دو نفر از علماء بزرگ اون وقت امضا کرده بودن انتقال پیدا کرد به یکی از پسرها. نفر دوم فوت کرده بود، حاشیه نویسی شده بود فلانی رحمت خدا رو وراث سهم الارث فروختن به یک شخص ثالثی. سوم، چهارم، پنجم، این سند دست این آقا که بود نفر 49 بود. از کریم خان تو الان 49 دست گشته بود که گفتم اینو واقعا یه نسخهش رو چاپ کن تو روزنامه خبر مردم عبرت بگیرن. و میگذره، اینا دنیا دوله، امروز دست شماست، این لباس ها میبینید انشاءالله اومد کنه براتون، الان برای ماست، فردا معلوم نیست برای کی باشه. امروز این امکانات دست ماست، فردا دست کیست ما نمیدونیم. امروز ما هستیم، فردا چه کسانی این زندگی رو اداره میکنن ما نمیدانیم. و یه جمله ام اضافه کنم، پیغمبر میفرماد اونایی که تو دنیا به کم خدا قانعن، خدا قیامت به کم اعمالشون رضایت میده. خیلی حرفها، من رضی فی دنیا بالیسیر من المال رضی الله عن فی الاخره بالیسیر من الاعمال. میگن بابا تو خیلی تو دنیا از ما چیزی نخواستی، پرتوقع نبودی، ما هم به اون عبادت کمت قانع میشیم، کم خواستی ما هم عبادت کمت رو قبول میکن. ولی 10 پلاک خونه داشتی، به اندازه 10 پلاک خونه باید نماز خونده باشی. ریاست داشتی، به اندازه ریاستت باید عبادت میکردی. امکانات به داده بودیم، سلیمان ابن داوود رو قیامت 50 سال بعد از همه انبیا میفرستن بهش، باید تسویه حساب کنه. آقای سلیمان حکومت به داده بودیم، مال داده بودیم، باد تحت فرمانت بود، اینا هم قاعده است. 70 سال زندگی کردی، حساب 70 سال باید پس بدی. 50 سال رفتی، 50 سال باید جواب بدی. نوح پیغمبر 1600 سال زندگی کرده، 1600 سال باید جواب بده. هر که با مش بیش، برفش بیشتر. خب این یکی از آثار تربیتی، تنبیه و بیداریست. و لذا عزیزان، شما که الحمدلله یاد مرگ فراموش نمی شود، آدم های بیدارن، انسان هایی که مردن یادشون نمی رود، می داند که باید ذرت المثقال ها رو پاسخ بده. لذا حواسش از کلا سر کسی نذاره، اجحاف نکند، تعدی نکند، حق و ناس به گردن او نیاید، دل شکسته بدرقه نکند، مردن یادشه. من عرضم رو تمام کنم و خب عرض ارادتی به ساعت مقدس امیرالمومنین. مرحوم آیت الله ملا محسن فیض کاشانی که ایشون شیراز مدت هام طلبه بود، همین مدرسه منصوریه، خدمت مرحوم ملا صدرا درس خونده بود، داماد ملا صدرای شیرازی هم بود، ملا محسن فیض کاشانی. ملا محسن مشهور شد وقتی که از شیراز برگشت رفت کاشان، مشهور شده بود که این آقا صوفیه. یکی از علماء معاصر ایشون مرحوم آیت الله ملا محمد طاهر شیرازی قمی، صاحب کتاب تحفت الاخیار، ایشون در قم بود، هر جا مرحوم آیت الله محمد طاهر قمی حرف میزد بر علیه ملا محسن صحبت میکرد. ما حواستون باشه این صوفی است، فریب نخورید، بالاخره فریبتون نداد. اواخر اون مرحوم ملا محسن کاشانی فیض یه کتابی نوشت در رد آراء صوفیه، کتاب پخش شد، یه نسخش رسید قم دست آیت الله محمد طاهر قمی، آدمی که یاد مرگ اینه. کتابو که خوندید ای داد بیداد، این فکر میکرد ملا محسن صوفیه، ملا محسن بر علیه صوفیه کتاب نوشته و چقدر در اشتباه جهل مرکب میگن آیت الله محمد طاهر قمی از قم پیاده راه افتاد اومد کاشان، سوار مرکبم نشد یا آیت الله العظما، پیاده آمد تا کجا؟ تا قم. قم که رسید، معذرت میخوام، از قم آمد تا کاشان، کاشان که رسید در خانه آیت الله ملا محسن روز در زد، هی صدا میزد یا محسن قد عطا کل مسی، یا محسن قد عطا کل مسی، ای نیکوکار گناهکار آمده، ای نیکوکار. ما حاضریم حالا یک کسی رو آبروش رو بردیم بعد بیریم بگیم آقا ما گناهکاریم ببخش؟ اینجا مردم میبخشن ها، ولی قیامت آیون به خدا قسم ذره المثقال دینی گردنمون باشه نمیگذرن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، اینجا شاید میلیون ها تومن رو با یه معذرت خواهی حلال میکنن، ولی قیامت ریالی کسی نمیگذرد چون همه گیرن. میگن آیت الله ملا محسن، گفتن آقا آیت الله محمد طاهر قمی آمده، گفت بگید بیان داخل. او آقا نمیاد تو. میگه آقا بیاد دم در. ملا محسن فیض آمد دم در، آقا بفرمود تو، اخلاق بزرگانم ببینید. حالا ما یه کسی مدت ها پشت سرمون حرف زده بیاد بگم معذرت میخوام، میگیم واگذارت به خدا برو، حالا سرت خورد به سنگ، قیامت جلو تو میگیرن. اما اخلاق بزرگ مردان این گونه است. میگن ملا محسن بغل گشود، آیت الله محمد طاهر قمی رو در آغوش گرفت، آقا بفرمود داخل. گفت نه آقا، من از قم تا کاشان پیاده آمدم کفاره اشتباهاتم، تازه عمدنم نبوده ها. ایشون فهم کرده واقعا ایشون عقاید صوفیه داره بر علیه صحبت میکرد. گفت پیاده هم میخوام برگردم، فقط آمدم پیاده تا اینجا که حلال بودی به طلبم، حلالم کن و پیاده میخوام برگردم برای که نفسم رو ادب کنم. ما حاضریم اگه یه دلی رو شکستیم از خونمون تا خونه طرف پیاده بریم؟ تو شیراز جنت ترازا دو تا خیابون پیاده بریم برای تأدیب نفسمون؟ بزرگان اینجوری تربیت میکردن خودشون. آیت الله العظمای بروجردی به خاطر یک تند شدن در سر جلسه درس 60 روز پیاپی روزه گرفت. نفسو اینجوری تربیت میکردن، رها نمیکردن خودشون رو، به داد خودشون میرسیدن. این آیون یاد مرگه. یاد مرگ اگر فراموش نشد قطعا انسان بیدار میشود، متنبه میشود، حق و حقوقی از کسی به ذمه اون نخواهد ماند، مدیون نخواهد مرد، دل نخواهد شکست. اگر اشتباهی هم کرد سریع اشتباه رو جبران میکنه، روزشو نمیذاره به شب برسد. من قبل از ظهر یک زوج جوانی آمده بودن از شهرستانی، این خانم میگه آقا من طلاق میخوام. عرضم تمام دیگه. شوهرش آمد، خانم یه صحبتهایی کرد، مرد یه صحبتهایی کرد. من دیدم اینا 4 سال زن و شوهرن، همدیگه رو درک نکردن. شهامت این که بگه من اشتباه کردم و نداره، نه زن نه مرد. اون خطا میکند با قدگری و یک دندگی بر سر اشتباه خودش، اونم خطا کرده بر سر اشتباه خودش. گفتم بابا یه معذرت خواهی زندگی 4 سالتون رو به آشوب کشیده، داری میری تو سرازیری طلاق. از شهرستان دورم بلندشان آمدن. خب ما حداقل اشتباه کرده، اون معذرت میخوام. آقا در حق فرزندت اشتباه کردی، بگو پسرم دخترم معذرت میخوام، اینجا نباید این حرفو میزدم، به خدا قسم درس زندگی آموختی. این بچه یاد میگیره عذرخواهی کردن رو. کوچک نمیشه کسی، کسی با تواضع کوچک نمیشود. فردا باید جواب پس بدیم. من در حق همسرم کوتاهی کردم، خانم ببخشید 19 روز از ماه رمضان گذشت، حالا ما فهمیدیم چه باید بکنیم. خانم این مدت اگر همسر خوبی نبودم حلال کن ما رو، دیگه نمیخوام امروزم به شب بکشد مدیون باشم، بگذر از تقصیرات ما. این زن یاد میگیرد عذرخواهی کردن را، یاد میگیرد سالم زیستن را. ما یاد بدیم به دیگران. خب این یکی از آثار. حالا آثار دیگر هم انشاءالله جلسات آینده اشاره خواهیم کرد در آثار ارزشمند یاد مرگ که از صفات محسنینه. خب روز 19 ماه مبارک رمضان، در کوفه انقلابی شد، خبر ضربت خوردن امیر مؤمنان و بستری شدن حضرت. امروز صبح آقا امام حسن یک طبیب نصرانی رو آوردند. طبیب حاذقی بود، اینقدر خون از سر مبارک حضرت رفته بود که میگن امام یه دستمال زردی داشتن تو جنگ ها به پیشانی میبستن، این دستمال و حضرت به پیشانیشون بسته بودن. راوی میگه تمیز داده نمیشد چهره علی زردتر است یا رنگ این دستمال. این طبیب نصرانی آمد روی زخم و برداشت، گفت آقا یه گوسفندی ذبح کنید، کبد گوسفند رو بیارید. آوردن، رگی از بین این کبد بیرون کشید. طبیب ماهری بود، این مورگ رو در اون شکافتگی فرق مبارک حضرت، بعد از لحظاتی رگ رو آورد بیرون، تو نور نگاه کرد. خدا نکنه همراهان بیماری یه وقتی بهش خبر بدن که آقا دیگه مریض شما خوب نمیشود. دیدید یه وقتی میخوان آب پاکی رو دست کسی بریزن، میگن دیگه اذیتش نکنید، هرچی خواست بهش بدید، دیگه این درمان دارو براش اثر نداره. این طبیب نصرانی تا رگ رو دید رو کرد به امام حسن، گفت آقا پدر شما در یه مدت کوتاهی خواهد رفت، چند سباهی مهمان شما بیشتر نیست، فقط من چیزی که میتونم بگم، باباتون اگر تشنه شد شیرش بدید، گرسنه شد شیرش بدید، به جای غذا برای باباتون شیر بیارید. چیزی که من میتونم بگم اینه، ولی این شخص دیگه نمیماند. خبر تو کوفه منتشر شد، مردم کوفه قدح قدح ظرفهای شیر آوردن. شماها مگه بودید شیر می آوردید؟ اینقدر شیر آوردن امام حسن اعلان کردن، اعلان کنید به مردم دیگه کسی شیر نیاورد. ای قربان عظمتت و بزرگیت ای علی. میگن وقتی ظرف شیر برای آقا آوردن، آقا فرمود حسنم اول ابن ملجم رو غذا بدید. می کند چشم اشارت به اسیر. ابن ملجم رو غذا دادید، نکنه اون رو گرسنگی بدید. تا من هستم اختیارش با من است، رفتم یک ضربت زده، یک ضربت بیشتر نزنید. یه وقتی آمدن به امام حسن گفتن یه خانمی پشت در این شیر آورده، میگه من این شیر رو باید ازم قبول کنید، اینو من بر نمیگردانم. آقا آمدن گفتن خانم این ظرف شیر رو برگردان، ما شیر داریم به اندازه. گفت آقا قضیه من با بقیه فرق میکنه. گفت من یه زن بیوه زنی هستم، چند تا بچه یتیم دارم، این شیر خوراک امروز بچه های یتیم من است. این بچه های یتیم شنیدن برا پدرشون علی شیر طبیب درمان کرد توصیه کرده. گفت بچه ها گفتن مادر ما امروز غذا نمیخوایم، ظرف شیر رو ببرید برا پدرمون علی. یکی از کسانی که خیلی گریه میکرد سید الشهدا بود. یه وقت امام آقا امیر المؤمنین رو کردن به امام حسین، فرمودن یا ابا عبدالله قد ربط الله قلبك بالصبر حسینم، خدا قلبت رو با صبر استوار بگرداند، انت شهید هذه الامه، تو شهید این امتی. بابا اگه من تشنه ام به جای آب برام شیر حاضر می کنن، اگه گرسنه ام به جای غذا برام شیر می آرن. اما حسینم روزگاری بر تو خواهد گذشت، هرچه تقاضای آب می کنی به جای آب تو رو تیر باران. همه بگیم مظلوم علی.